عملا هم همین شد، نتیجهش این شد که بیشتر باید بحث کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین. خب عرض کردیم که در مورد کیفیت تعیین ولی و حاکم شرع یعنی فقیه دو علیکم السلام و رحمت الله دو نظریه وجود دارد. یکی نظریه نسب و دیگری نظریه انتخاب، و البته یه نظریه سومی هم وجود داره که به نظر اول برمیگرده نسب اما در طولش انتخاب، به تعبیر دیگر انتخاب در طول نسب. اما اینکه این دو دیدگاه به وجود آمده، ریشه این دو دیدگاه در حقیقت برمیگردد به مبدأ حکومت، و اینکه ریشه و اساس حاکمیت از کجا ناشی میشه. چون دو نظر و دو دیدگاه در این رابطه وجود داره، لذا این مبنا شده برای دو نظریه نسب و انتخاب. یکی این که حاکمیت از آن خداوند تبارک و تعالی است، فقط او میتواند قانون گذاری کنه و حکم بدهد، و البته نبی مکرم اسلام به اعتبار تفویض الهی میتواند حکم صادر کنه، حکمرانی کنه، حکومت کنه، سیادت داشته باشه، و الا بدون تفویض و اذن الهی حتی پیامبر هم این چنین حقی ندارد. ما در گذشته جعل ولایت رو برای پیامبر ثابت کردیم، و البته ائمه معصومین علیهم السلام هم که به تصریح پیامبر به عنوان جانشینان او انتخاب شدن، اونها هم حق حکم و حاکمیت دارن و می توانن قانون گذاری بکنن. بنابراین هیچ کسی جز خداوند تبارک و تعالی و کسانی که معزون از طرف خداوند تبارک و تعالی هستند حق حکومت ندارند. و این حالا اگر بخوایم معادل سازی براش بکنیم برای یک چنین حاکمیتی، اینکه با کدام یک از انواع حاکمیت ها در این روزگار مطابقت داره و منطبق می شود، این یه بحث دیگری است. اگر ما گفتیم حکومت از آن خداست و ائمه و پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام، طبیعتاً در دوران غیبت هم تنها کسانی می توانند حکومت داشته باشند و حق حکومت برای اونها قائل بشیم که از ناحیه ائمه منصوب باشند. پس باید طبق این دیدگاه، چون مبدع حاکمیت از خداست، فقط کسانی میتوانند حاکمیت داشته باشند که یا مستقیم یا مع الواسطه از ناحیه خداوند به عنوان ولی و امام و حاکم منصوب بشوند. طبق دیدگاه دوم، مبدع حکومت خود مردمند، یعنی امت، به اعتبار اینکه تکوینن بر امور خودشون سلطنت دارند و تشریعن چنین حقی را دارند، حکم و حکمرانی هم از اونها ناشی میشه. مردم تنها حق دارند که بر امور خودشون مسلط باشن. پس مبدع مشروعیت و به اصطلاح مبدع مشروعیت و این که بتوانند چنین حقی رو اعمال بکنند خود مردمن. اون وقت مردم تارتن به صورت مستقیم کسی را برای این امر انتخاب میکنند، به اصطلاح یک مرحله‌ای یک نفر را به عنوان ولی یا حاکم انتخاب میکنند، و اخرى دو مرحله‌ای یا سه مرحله‌ای، مثلا اهل حل و عقد یا اونچه که حالا امروز به عنوان پارلمان یا مجلس از اون نام میبرند، مجالس و پارلمان هایی که انتخاب میکنند رئیس را و حاکم را. حالا اهل حل و عقد ابتداعا توسط مردم انتخاب میشن، بعد اینها بین خودشون بحث میکنن و یک کسی را به عنوان حاکم و زعیم و ولی انتخاب میکنن. بله؟ حالا این یه راهی است که میگن چون مبدع و منشأ حکومت و سلطنت مردم هستند، عرض به حضور شما، مردم باید این رو انتخاب بکنن. و البته ما این رو در دایره اندیشمندان مسلمان داریم ذکر میکنیم. اهل سنت عمدتاً بر این باورن و معتقدند کسی که انتخاب میشود باید اون شرایطی که برای حاکم و ولی لازمه داشته باشه، یعنی مثلا فقیه باشه، عادل باشه، اینها رو بهش ملتزمن و معتقدن که تنها در چارچوب اوامر و نواهی الهی میتواند اعمال حکومت و سلطنت بکنه. یعنی حق ندارد. بذارید شما سوالاتون رو یادداشت بکنید، بذارید آخر این قسمت من در خدمتتون هست. عرض به حضور شما، این هی بحث آخه منقطع میشه، وقت دیگه من میترسم صدای آقای نیکزاد دیگه بیشتر در بیاد. عرض به حضور شما، منم یادم رفت چی میخواستم بگم الان. چی میگفتم؟ بله، عرض به حضور شما، نمیتونه از اون چه خداوند به اون امر کرده یا نهی کرده تخلف بکنه. خب این دو نظریه که در حقیقت مربوط به مبنای حکومت و مبدع مشروعیت حکومت دینی و اسلامی است، موجب شده است که دو نظریه انتصاب و انتخاب شکل بگیره. نظریه اول که از اون به عنوان نسب یاد می شود، معتقد حاکم باید منصوب از طرف خدا باشه، چون مبدأ خداست. هر کسی که منصوب از طرف خداوند باشد می تواند حکومت بکنه. منتها اینها معتقدند که خداوند متعال نبی مکرم اسلام را نسب کرد برای حکومت و ائمه معصومین هم از طرف پیامبر منصوب شدند و در عصر غیبت ائمه علیهم السلام کسانی را برای ولایت و اعمال ولایت نسب کردند و اینها حالا بر اساس ادله فقهایی است که واجد شرایط باشند. اینکه حالا کیفیت نسب چگونه است این رو حالا توضیح میدهم. عمده این است که این از ناحیه خداوند تبارک و تعالی باید صورت بگیره، یعنی در مورد عصر غیبت هم میگن درسته این ممکنه به نسب عام از طرف ائمه نسب شده باشن، اما بالاخره با وسائطی که گفته شد منتهی میشود به خداوند تبارک و تعالی. و حالا این اگر ثابت بشه که مثلا فقها منصوب از طرف خداوندن، اگر ثابت بشه ادله این را اثبات بکنه، طبیعتا مدعایی که ما به دنبال اثباتش بودیم تثبیت میشه. ما دنبال این بودیم ببینیم آیا دلیلی بر ولایت حاکم شهر و فقیه داریم یا نداریم، چون سخن در ولایات مجعول از طرف خداوند بود. خب حالا ادله اگر این رو اثبات بکنه که مسئله تمام و بحثی نیست. شاید اکثر فقها یا اکثریت قریب به اتفاق از فقها قائل به این نظریه‌اند، یعنی اصلا راه دیگری به ذهنشون متصور نبوده. اصلا در زمان غیبت بله 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 نه اونها نه اونهایی که ما با حدش کار نداریم، بحثه
اینکه مبدع حاکمیت چیه. اونا اصلا میاد در اصل غیبت حکومت مشکول نداریم.
ما اونهایی رو که این نظریه رو قبول دارن و حکومت را از آن فقیه میدانند داریم بحث میکنیم. اونایی که حالا در اکثر فقهایی که این نظر رو دارند، اونها معتقدند که عرض به حضور شما نه اونها معتقدند اساسا ولایت واجدین شرائط از فقها به اصطلاح فقط از طریق نسب ثابته و هیچ نقشی و راهی برای دخالت امت و مردم قائل نیستن. اکثرا این رو یا اصلا شاید در عباراتی که از فقهای متعرض این بحث باقی مونده جستجو بکنیم، اصلا غیر از این چیز دیگری مطرح نیست. خب در مقابل اون نظریه انتخاب که البته از ناحیه اهل سنت یا حتی بخشی از شیعه مطرحه، یعنی اینطور نیست که این نظر فقط مربوط به اهل سنت باشه. در بین اندیشمندان شیعه هم برخی به این معتقدن، اون هم حالا دلایل خاص خودشونو دارن که چرا مبدأ حکومت مردمند. اونام به ادله شرعی بعضن استناد میکنن، میگن مثلا و امرهم شورا بینهم، بهترین دلیل برای این که این واگذار به امت شده. یا مثلا فرض بفرمایید برای بعد از پیامبر، اون اهل سنت اینو برای خصوص بعد پیامبر میگن و شیعه ها این رو برای دوران غیبت قائلن. میگن شما علاوه بر برخی آیات و روایات، گزارشات تاریخی هم مؤید این معناست. شما ببینید اون چی که تحت عنوان بیعت صورت گرفته در تاریخ اسلام بعد از پیامبر، بیعت با خلفا و بعد جانشینان اونها، اینها همه و اصراری که از ناحیه حکام برای بیعت وجود داشته و صورت گرفته، اینا نشون میده به هر حال ولو به صورت ظاهر همه سعی کردن این مشروعیت را حفظ کنن. اینکه اصرار بر بیعت بوده و بعضی وقتها به زور مردم رو وادار به بیعت میکردن، برای این بوده که اون جنبه مشروعیت را به نظر خودشون حفظ بکنن. حالا اونها هم به ادله‌ای استناد میکنن. ما خیلی الان نمیخوایم این دو نظریه رو واکاوی کنیم و به قول آقا انقدر غور کنیم که موجب خستگی ذهن مبارک ایشون بشه. خودمونم نه فرصتش داریم و نه مجال این رو در این جلسه میبینیم که بخوایم وارد بشیم. اما چه بنابر نظریه نسب و چه بنابر نظریه انتخاب، حالا اون نظریه سوم رو هم من عرض می کنم که به دنبال نقد نظریه نسب مطرح شده. در هر صورت چند مسئله اینجا مفروغ عن هست. یکی این که اصل حکومت در عصر غیبت ثابت شده، ادلش رو که ملاحظه فرمودید. این که حاکم و ولی باید شرایطی داشته باشد، برخی از این شرایط مورد اتفاقه، بعضیش محل اختلاف، ولی از شرایطی که حالا محل اتفاقه تقریبا مسئله فقاهت و عالم یا اعلم بودن به معارف و احکام اسلامی است. به زمینه سایر شرایط انما الکلام در این که حکومتی که ضروری است تشکیل شود و حاکمش باید چنان شرایطی داشته باشد، چگونه والی انتخاب میشه؟ بحث در کیفیت تعیین حاکم و والی است. این موضوع بحث و نزاع. خب قائلین به نظریه نسب معتقدند که این منسوب از طرف خداوند تبارک و تعالی است. خب حالا این منسوب بودن از طرف خداوند تبارک و تعالی باید اثباتاً معلوم بشه که چرا ما میگیم منسوبه، دلیلش چیه. ولی قبل از بحث اثباتی و بررسی ادله، بعض الاعازم یک احتمالاتی رو به حسب مقام ثبوت ذکر کرده و میفرماید ثبوتاً این پنج احتمال اینجا وجود داره که البته بعضی از احتمالات قابل بازگشت به برخی دیگر هست و همه اینها رو رد میکنه و میگه وقتی ثبوتاً این احتمالات منتفی بود، راهی جز التزام به نظریه انتخاب در طول نسل باقی نمیماند. یعنی همون نظریه سوم. خب اون پنج احتمال چیه که ایشون ذکر میکنه؟ یک، این که البته این در صورتی است که ما ببینیم در عصر واحد فقهای متکثری حضور دارند که نوعان هم اینجوری است، یعنی اینطور نیست که ما در یک عصری فقط یک فقیه وجود داشته باشه، اصلا این تصویرش مشکله. خب ما با وجود این فقهای متعدد اصلا چگونه میتونیم تصویر کنیم ثبوت، تصویر کنیم نسب ولایت را برای فقهایی که بسیار فراوانند؟ احتمال اول این است که بگیم اون کسی که یا به تعبیر دیگه حالا منصوب از طرف ائمه علیهم السلام جمیع به نحو عموم استغراقی هستند، یعنی هر یکی از اینها به تنهایی ولایت داره و میتواند مستقلا اون را اعمال کنه. حالا با اشکالش کار نداشته باشید، این داریم ما ثبوتاً تصویر میکنیم. یعنی اگه الان مثلا 100 تا فقیه هست، 100 تا فقیه واجد شرائطن، هر 100 تا میتونن اعمال ولایت کنن، بالفعل همه حاکمن و همه ولیین و مستقلن یه ملک و 100 تا پادشاه. خب این بله نه، یعنی به حسب فرض و مقام تصور یه احتمال اینه، اما این احتمال مردوده که ما بگیم یک ملک 100 پادشاه داشته باشد. این اساساً چنین چیزی خلاف بدیهیات و خلاف حکمت خداونده که خداوند تبارک و تعالی فقهایی را که غالبا انظارشون در امور مختلف متفاوته، چه در امور شرعی فردی چه در امور اجتماعی و حوادثی که پیش می آید، مخصوصا اگر یه موضوع مهمی در کار باشه مثل جنگ و صلح. خب حالا شما ببینید 100 تا پادشاه و حاکم و ولی بخوان راجع به یه امر مهمی مثل جنگ یا صلح تصمیم بگیرن، این اساسا امکان پذیر نیست که تعدادی با هم و بالفعل حاکمیت داشته باشن و اعمال ولایت کنن. این نتیجهش جز هرج و مرج و عرض به حضور شما به هم ریختگی و پاشیدگی امور جامعه چیزی نخواهد بود و اساساً برخلاف اون منظوری است که ما در ادله ضرورت حکومت در عصر غیبت اشاره کردیم. این حکومت در عصر غیبت لازمه برای اینکه به نظام اجتماعی انتظام بده، برای اینکه امور ملت را سامان بده، نباید خودش منشأ مشکل و اختلاف و درگیری بشه. لذا این احتمال عرض به حضور شما بطلانش بسیار واضح و روشن است. احتمال چی؟
نسبت به امور اجتماعی بله، کاملا
اونجا اصلا مسئله ولایت نیست. ما الان سخن نه ولایت نیست، نه ما الان داریم اونو بحث میکنیم. بله نه ببینید اجازه بدید، در امور فردی که شما میفرمایید یه وقت مسئله تقلید و پیروی از فتاواست که اون اصلا مسئله ولایت نیست، اون حجیت قول مجتهد برای مقلد اصلا یه سیره عقلایی است، رجوع جاهل به عالم که در همه امور عقلا به اون ملتزمن و این کار رو دارن انجام میدهند. در سایر امور مثلا همین که شما میفرمایید، این که به امور حزبیه در حد بلاد رسیدگی بکنند، مثلا فرض بفرمایید 100 فقیهند که در 100 منطقه زندگی میکنند، اینها گاهی مواجه میشن با اموال مجهول المالک، با قویه و قصر، با کسانی که هیچ ولیگی ندارن. خب اعمال ولایت در این امور چون به حسب مکانی نوعاً متفاوتن و تداخل و هرج و مرجی از این اعمال ولایت پیش نمیاد، اون محظوری نداره. عمده بحث ما الان در نسب عام برای سیادت و حاکمیت نسبت به امته. در اون امور گفتم نسبت به مسئله حجیت فتوای فقیه که اصلا مسئله ولایت مطرح نیست، در اموری هم که محتاج اعمال ولایته ولو فقهای متعدد بالفعل نسبت به اموری که مثال زدم ولایت داشته باشن، اون محظور پیش نمیاد. عمده در این عرض بله قضاوت هم بله اونم به نوعی میتواند بله. خب گفتم مثلا اون هر چه باشه اصلا از محل بحث ما الان خارجه. محل بحث در واقع این است که فقیه میخواد متصدی حکومت به معنای اینکه جمیع شؤون ملت و امت را زیر نظر بگیره و راهبری بکنه. احتمال دوم این است که منصوب از طرف ائمه جمیع باشند به نحو عموم استقراقی، ولی همگان حق اعمال ولایت نداشته باشند، بلکه یکی از اونها صرفا بتواند اعمال ولایت بکنه. دیگه در این احتمال دوم کیفیت تعیین اون والی را نقل یعنی ذکر نمی کنه. میگه آقا المنصوب الجمیع ولی فعلیت برای همه قائل نمیشی، یعنی همه شأن ولایت دارند ولی اونی که براش ولایت فعلیت پیدا میکنه و میتواند اعمال ولایت بکنه یک نفره و اون هم عرض به حضور شما دیگه اصلا راجع به کیفیتش میگه، میگه یک نفر ولایت فعلی داره. خب اشکال این احتمال این است که خب حالا اون یک نفر که فعلیت ولایت برای او ثابت است چگونه معلوم می شود، چگونه تعیین میشه؟ اگر بگیم هیچ طریقی برای تعیین ولی بالفعل وجود نداره، خب این اصلا لغوه، این با اصل به اصطلاح جعل سازگار نیست. اگر بگیم این از راه نسب خود خداوند یا من له حق الجعل معلوم میشه، خب این که دیگه نمیتونیم بگیم منسوب، این خلاف فرضه منسوب جمیعاً، چون این با هم سازگار نیست، منافات داره. اگر هم بگیم این با انتخاب امت و مردم معلوم میشود، که این هم خب میشه انتخاب، اصلا با نسب سازگار نیست. یه راه عرض به حضور شما دیگریست، مگر این که بگیم خب مگر این که بگیم عرض به حضور شما نسب از ناحیه خداوند به صورت عام برای همه، شأنیت با این نسب عام ثابت میشه، اما تعیین میشه با فرد، تعیین توسط مردم برای یک نفر از اینها، این در واقع میشه عرض به حضور شما یا برمیگرده به اون نظریه‌ای که خواهیم گفت که انتخاب در طول نسب عرض به حضور شما، یا اینکه به طور کلی از فرض ما بیرون میاد، یا اصلا میشه یک نسب، یک نظر، یک راه دیگری. پس احتمال دوم مثل احتمال اول مردود و باطل ثبوتن. احتمال سوم چی؟ اما دیگه نظریه نسب نیست، میشه انتخاب در طول نسب.
نسب برای جعل ولایت تصدی و فعلیت با انتخاب.
خیلی خوب، یعنی پس شأنیت همه دارن، توجه دارید، همه میتوانند عرض به حضور شما. خب این دیگه باز میگم نظریه این چیز نیست، نسب. خیلی خوب، این برمیگرد به اون نظر، میشه انتخاب در طول نسل. خیلی خوب، حالا ما باید ببینیم میشه انتخاب در طول نسل، دیگه نسب تمام عیار نیست، اصلا برخلاف فرض دیگه. این که کجاش درست، این روشن، یعنی برخلاف مفروض ماست. عرض به حضور شما احتمال سوم این است که منسوب یک نفر باشه، اصلا از اول یک نفر. این دو فرض میتونیم برای ذکر کنیم، یا نسب خاص که اساسا ممکن نیست. نسب خاص مسلما از زمان امام زمان علیه السلام دیگه منتفی است برای دوران غیبت. اینکه یک نفر در تمام دوران غیبت منسوب شده باشد، این شدنی نیست. اینکه در هر عصری یک نفر منسوب بشه، این هم هیچ عرض به حضور شما راهی برای تعیین اون قرار داده نشده. اگر میگفتن مثلا اعلم فقهای هر عصر نفر بعد خودش را معلوم بکنه، این خب حالا یه راهی بود، چنین راهی وجود نداره. اگر بگیم از راه انتخاب این صورت میگیره، خب این اصلا با نسب سازگار نیست. خود نسب میشه لغو. اینجا دیگه در حقیقت ولایت با انتخاب محقق شده و لذا این طریق هم باطله. طریق چهارم این است که ان یکون المنسوب و الجمیع، ولیکن اعمال ولایت برای هر یکی از اینها با اتفاق و همراهی دیگران ممکن است و صورت میگیره. احتمال پنجم احتمال پنجم هم این است که منصوب عبارت است از مجموع من حیث المجموع، یعنی مجموع نه استغراق، نه مجموع به ما هو و مجموع به منزلت امام واحد، یعنی میشه شورا، میشه شورا. عرض میکنم اینا بعید نیست به یک معنی به یک احتمال برگرده. ببینید در احتمال پنجم اتفاق همه است، یعنی یک شورایی میشه امام که مثلا همه باید در مسائل اتفاق نظر و اجماع داشته باشن، یه شورایی میشه، میشه مثلا رهبر شورایی. این که به حسب ظاهر احتمال چهارم و پنجم با هم متفاوتن، اما معالا یکیست. شما وقتی بگی یک نفر ولایت بالفعل داره ولی باید همراهی دیگران رو هم جلب، بله
یک نفر ولایت داره به شرط تسجیل رو
دیگه همون دیگه
پس...
نه نه من
شورای تا آخر اونا هستن،
نه عبارت ایشونه ان یکون المنصوب الجمیع ولیکن یتقید اعمال الولایه لکل واحد منهم بالاتفاق مع آخرین. منصوب همان همه منصوبن، اما اعمال ولایت برای هر یکی از اینها منوط به این است که با دیگران اتفاق پیدا بشه. این چهارمیه، این چهارمیه، یه منصوب جمیعه، همه نصب شدن، اما چی؟ هر کی اعمال ولایت میکنه دیگران هم باید باهاش همراهی بکنن. نه نه اینجور نیست که اگه این میشه میگه نه منصوب یک نفر نمیشه، نمیگه اول جمیع بعد میشه یک نفر، نه در هر مسئله ای یکی که اعمال ولایت کرد بقیه باید باش همراهی کنن. حالا این که مثلا ابهاماتی داره، برای همینه که میگه احتمال پنجم احتمالا همون احتمال چهارمه. در احتمال پنجم میگه منصوب المجموع به ما و مجموع است، منتها شورا جمع همه با هم باید به اتفاق برسن یا حکمی رو بیان کنن و اعمال ولایت کنن. خب حالا وقت گذشته دیگه، این احتمال چهارم و پنجم هم به نظر ایشون مبتلا به اشکاله، برای اینکه احتمال این، یعنی اینکه ما بگیم شورا بخواد امام و ولی بشه، این که دیگه مفاسد و عرض به حضور شما مما لا تعد ولا تحصاست. در اون کشورهایی هم که حالا شما شورای رهبری دارن، بالاخره یک نفر را به عنوان اجازه بدی، اجازه بدی. حالا صبر کن آقا، اون یه اشکال دیگه است، اصلا مشکلات داره، تداخل و به اصطلاح تنازع پیش میاد و برخلاف سیره عقلا و متشرع است. و عمده این است که با این کثرتی که در برخی از موارد و عصرها پیش میاد، اصلا واقعا شدنی نیست اینکه خلاف سیره عقلا و متشرع است، برای اینه که اصلا این تحققش مشکل عرض به حضور شما. بنابراین این یه تعبیری هم از امیر مؤمنان نقل میکنن که الشرکت فی الملک تؤدی الی الاضطراب، شراکت در امر حکومت منجر به اضطراب میشه. این در قرر و درر آورده، این جمله جمله به اصطلاح مهمی است که امیرالمومنین، به هر حال ایشون نتیجه میگیره آقا هر پنج احتمال به حسب مقام ثبوت مردوده، پس اساساً میگه ما ثبوتاً نمیتونیم به نسب عام ملتزم بشیم. پس چه باید بکنیم؟ میگه باید قائل بشیم به نسب نبی و ائمه معصومین علیهم السلام، ولی در زمان غیبت تعیین والی به انتخاب امته. حالا تا بعد الحمدلله
فعلیت دیگه جهل و قبول دارم، مثلا فعلیت و تصدیه دیگه کشف کشف بیدیم
کشف بایدیم ایش رو کنم چاییه اینو بقید کردیم.